بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 95. 599. بر هر فرد اهل صدق و معرفت نفس ضروری است که در این حال از انسانهای اهل معرفت نفس تاریخ و به خصوص زمانه خیش و از تلاشهایی که در این مسیر صورت گرفته نیز شناخت داشته باشد و این امر وی را در سرعت بخشیدن و خلوص معرفتی به شدت یاری می کند، زیرا راه یکی است، فقط چاهاست که بیشمار است. همان گونه که گفتیم که در میهن و زمانی ما مثل همه جاهای دیگر، عدم معرفت نفس بزرگترین فقدان و ضایعه در همه حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و علمی و هنری بوده است. در نسل ما دکتر شریعتی برجسته ترین پرچمدار این راه است و تقریبا همه قشرها و طبقات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است، تا جایی که حتی دشمنان عقیدتی بینیز از این تأثیر مبرا نبودند و برجسته ترین دشمنان عقیدتی او دو جناح بودند که یکی در لباس دین فریاد ریایی وا اسلاما را سر داده بودند و جناح دیگر در لباس علم و سوسیالیسم بود که وا علما و وا خلفا می کردند. و جالب این که امروزه هر دو جناح را اکثراً به طرز شرمنده و حتی موذیانه ای ولی طرفدار شریعتی می‌یابیم و گویا جز او پناهگاهی نمی‌یابند. و جالب تر این که آن دسته‌ای که روزی اصلاً شریعتی اسم را تبلیغ می‌کردند، امروزه همه چنان وارفتند و نجوای مرگ و خودفروشی تا مغز استخوان را بلند کردند که صد رحمت به دشمنانش. آن شریعتی است ها را امروزه اکثراً و حتی علناً ضد شریعتی می‌یابیم و یا عملاً ضد شریعتی می‌بینیم و نجوای التقاطی بودن و استعماری بودن و گاه ساواکی بودن او را می‌شنویم. و جالب این که بسیاری از این نجواگران اگر دیروز هم ساواکی نبودند، امروزه حسرتش را دارند. می‌بینیم که شریعتی نیز مانند همه انسان‌های اهل معرفت نفس در زمان خود واقعاً تنها بود و فریاد علی تنهاست در واقع فریاد دل خودش بود. شریعتی تنها ترین انسان عصر ما در میهن ما بود و تقریباً مثل همه یاران تاریخی او از هیچ تهمتی بی نصیب نماند. التقاطی، بهائی، وهابی و کمونیست. شریعتی از نظر مخالفانش دو بهانه و عیب بزرگ داشت که همین دو مسئله موفقیت فراوانی را برای تبلیغات مردم فریبانی آنها فراهم می ساخت. یکی این که کت و شلوار می پوشید و کراوات و ادکلن می زد و روی صندلی می نشست، و دیگر این که هرگز حزبی به وجود نیاورد و وارد هیچ جریان و تشکیلاتی نشد و نه تنها چنین نکرد، بلکه به شدت ماهیت احزاب و انقلابات دروغین را رسوا نمود و برای یک روشن فکر واقعی مسلمان رسالت رهبری سیاسی را قائل نشد. و این بزرگترین ضربه ای بود که دکتر شریعتی بر پیکر تزویری که مبارزه انقلابی نام گرفته بود وارد نمود. اندیشه و راه و روش سیاسی شریعتی شیعی ترین مکتب سیاسی معروف در تاریخ معاصر بود، یعنی نبرد بر علیه اصالت خلافت. و شریعتی خوب می دانست که در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر چگونه معنای ولایت را تحریف نموده و در خلافت خلاصه کردند. در عصر ما هیچ کس چون او مکر اهل سقیفه و آن شورای آل کاپونی را رسوا نکرد. شریعتی خودش برجسته ترین الگوی یک روشن فکر شیعه در عصر خودش بود، شریعتی موی دماغ ریای زمانه بود. به ندرت میتوان مظهری روشنتر در صدق همچو او یافت. وی پس از یک دوران طولانی دین ریایی یک بار دیگر علی شناسی را به عنوان مبرمترین وظیفه بشر معاصر مطرح نمود و خود او تقریبا در هر رساله و سخنی در هر موردی به علی باز میگشت و علی را مظهر و نشانه انسان کامل معرفی مینمود. هیچ کس چون او نتوانست چنده خالی مکاتب رنگارنگ غرب را رسوا نماید و هیچ کس چون او نتوانست ماهیت دین ضد دین را روشن نماید و مروارید را از خرمهر تشخیص دهد و در عصر خیش هیچ کس چون او مجذوب و شیدای علی نبود. او یک تنه بزرگترین تحول فرهنگی قرن را در جامعه ما پیریزی نمود. دکتر شریعتی در عمر بس کوتاه و پرحاصلش آنقدر گرفتار توضیح پیش پا افتاده ترین مسائل ریایی زمانه بود که هرگز فرصت نیافت که تعهد اصلی خیش را که همانا روشن ساختن بنیادهای خودشناسی است به طور کامل ادا نماید، ولی فقط فرصت یافت تا موضوع معرفت نفس را به حوزه جامعه آورد و فقط کلیات را آن هم در حد حواشی شرح دهد. وی فرصت نیافت که راه ولایت وجود را بر زمانه بگشاید و نشان دهد و نیز به حدی شبان روز تحت حملات گستردهی قرار داشت که بخشی از عمرش را فقط صرف دفاع از حقیقت نمود و فرصتی چندان نیافت که به خود حقیقت بپردازد و حقیقت را از جبهه تدافعی خارج کرده و به پیش روی بکشاند. علاوه بر این مسائل خود شریعتی به دور از برخی غفلت‌های عمیق در معرفت نفس نبود که همین غفلت موجب شد که او بیش از حد به مسائل حاشیه‌ای بپردازد و گرفتارش باشد و از اصل حقیقت تا این حد دور بماند و عمر کوتاهش صرف تکذیب آفتابه و لگن‌های ستم زمانه گردد. شریعتی در طرحی که از مقوله خود آگاهی در چند اثرش ارائه می دهد آشکارا غفلت خود را از معرفت نفس به معنای شیعی و علوی امر نشان می دهد. آنچه که شریعتی را بر اساس صدق وجودی و علایق ریشه‌اش در اسلام به سمت معرفت نفس می‌کشاند، عمدتاً مکاتب و تفکرات آلمانی و فرانسوی در خودشناسی و شناخت شناسی است. گرچه مجذوبیت وی به کسی چون عین القضات همدانی که یکی از سلاطین معرفت نفس اسلامی است آشکار می باشد، ولی در عمل و در ارائه نظریاتش اساساً تحت تأثیر دستاوردهای خودشناسانه کسانی چون کیرکگارد و نیچه و هوسرل و هایدگر و سارتر و برگسون می باشد. گرچه ظاهراً اینها را نقد هم می کند، ولی نقد وی ناشی از نگرشی معرفتی و شهودی و شیعی نیست، بلکه بیشتر سیاسی عقیدتی است که آن هم تحت تأثیر موزلات و ناهنجاری های عصر ما قرار دارد. و اصولاً شریعتی دید خوشی نسبت به عرفان و عرفای اسلامی ندارد و آنها را مثل بسیاری از فلاسفه سیاسی عصر ما دچار انفعال و بیخاصیتی می‌یابد و گاه تصوف تخدیری و درویشیگری کاذب و ریایی را با حقیقت عرفان عملی و معرفت نفس یکی می‌بیند و نمی‌تواند حد و مرز بین این دو را آنچنان که باید مشاهده کند. که این غفلت بخشی مربوط به سیاست زدگی عصر ما بوده است که همه تا سرحد جنون مبتلایش بودند و گرچه شریعتی از این لحاظ از همه سالم تر بود، ولی کلن در امان نماند. شریعتی در آغاز کارش پس از بازگشت از فرنگ به مسئله معرفت نفس عنایت بیشتری داشت و به تدریج این توجه ضعیف‌تر شد تا جایی که اصلاً محو گردید و یک بار دیگر پس از آزادیش از زندان به عرفان توجهی پیدا کرد ولی بس ناقص. تز عرفان عدالت آزادی این نقص را نشان می‌دهد که تا چه حدی هنوز هم به عرفان یا معرفت نفس فقط به عنوان یکی از مسائل شیعه می‌نگرد که تازه بایستی در خدمت ایدئولوژی سیاسی زمانه درآید و به مصرف برسد، آن هم از سر جبری که پیش آمده و عناصر انقلابی دچار پاشیدگی و انفعال شده‌اند و برای به حال آوردن آنها حالا بایستی به عرفان رجوع کرد. در اینجا عرفان چیزی در حد یک قرص آرام بخش و یا جامی شراب است که آرامش ایجاد می کند و در این حال جوشش درونی را هم تأمین می نماید. این تمامی غفلت و نقص دیدگاه شریعتی از حقیقت ناب اسلام و خاص تشیع و علویت است. حالان که شریعتی در سالهای نخستین کارش به خود آیی و خود آگاهی را محور و غایت مذهب می داند و تا هنگامی که هنوز تحت شعاع عشق ماسینیون است و سلمان فارسی و حلاج را از یاد نبرده، سراسر از معرفت نفس سخن می گوید. کتاب کبیر که به قول خودش نیز معرف اصل شریعتی است، کتابی در باب معرفت نفس است. ولی شریعتی همواره از کبیر فاصله می گیرد و به قول خودش در هیاهوی تمدن حتی خودش را گم می کند و در بلبای اسمها چنان گرفتار می آید که می رود که دیگران را نجات دهد خودش هم در می ماند. شریعتی همان انحرافی را که از اندیشه های بکر اولیه مارکس و سارتر گزارش می کند خودش نیز دوچار شد. مارکس و سارتر هر دو از مسئله از خود بیگانگی انسان شروع کردند و به فلسفه سیاسی رسیده و در آن به کلی اصول خود را فراموش کردند. از مارکس و سارتر گله ای چندان نیست، بلی از شریعتی که تا این حد به علی نزدیک شده است گله بسیار است. شریعتی در تز چهار زندان انسان که نخستین تز مدون او در خودشناسی است به شدت می‌رنگد و دچار غفلتی بزرگ نسبت به معرفت نفس علوی و عرفان عملی است. در این تز او به شدت گرفتار انتلکتوالیسم حاکم بر سوربن است و خودشناسی و رهایی که او در این تز ارائه می دهد منوط می شود به یک عمر نوح که آدمی برود و همه علوم و فنون و اندیشه های تاریخی بشری را از اول تا به کنون بیاموزد تا بتواند از جبرهای طبیعت و تاریخ و جامعه برهد و آنگاه تازه برود سراغ مذهب تا از شر نفس خودش رها گردد. و چون این خودشناسی ربطی به معرفت نفس اسلامی ندارد و اصلا خودشناسی نیست بلکه یک جنون روشن فکرانه است که بر غرب قرن بیستم سایه افکنده است. ولی هوش غریزی و تربیتی شریعتی همواره او را به خودش می کشاند و خود او کمابیش هرگز از خودشناسی غافل نبود و تمایل آگاه و ناخودآگاهش به جوردانو برونو و عین‌القضات و مولوی و از معاصرین به نیچه و اقبال لاهوری و صادق هدایت از همین روست. ولی هرگز این مردان و راه و روش آنها را جدی نمی گیرد و عملی نمی داند و اصلا گویا اعتقادی راسخ به معرفت نفس به عنوان تنها راه رستگاری بشر که بزرگترین شعار علی علیه السلام است ندارد. و این نشانی از غفلت بزرگ او در فهم حقیقت اولین و آخرین ولایت علی است. ولی در عوض شریعتی یکی از بی بدلترین گزارشات تاریخ معاصر جهان را از نبوت و معنای رسالت انبیا ارائه داد. شریعتی شریعتی است، ولی با صدق و نبوغی که در شریعتی سراغ داریم اگر بیشتر در دنیا می ماند مسلماً بر این غفلت بزرگ آگاه می شد، همانطور که همکنون آگاه شده است. همین که امروز ما می توانیم خود را از آن غفلت نجات دهیم به برکت حیات مبارک و صدق بی غش آن بزرگوار است که خداوند او را با مولایش علی محشور دارد. شریعتی علی را به اسلام بازگردانید که خداوند او را به علی بازگرداند. 600 دیگر از کسانی که در تاریخ معاصر میهن ما گامی عظیم در وادی معرفت نفس برداشت و در تنهایی هولناک زمان قربانی شد صادق هدایت است. او مظهر روح گمشدی زمان و مکان خیش بود و این سخن او بی بدل و بس بیدار کننده است که می ترسم که هنوز خود را نشناخته بمیرم. هدایت نیز به مصداق نامش صادق مظهر صدق یکتای عصر خیش بود، یعنی همان گوهری گمشده همیشگی. در تمامی پهنه ادبیات سده اخیر ایران آثاری صادقانه تر از بی به وجود نیامده است. بی حتی به لحاظی از این بابت از شریعتی هم خالص‌تر بود و ارادت قلبی شریعتی به هدایت از این روز که همواره این ارادت را نیز مخفی می داشت و این از ضعف شریعتی بود و این ضعف را ظاهراً تحت پوشش مصالح اجتماعی زمانه می پوشانید و هرگاه درباره هدایت از وی سؤالی می شد می گفت حالا موقعش نیست. گوییم که همه مردم و خاص روشن فکران در صف مغازه خودکشی ایستاده بودند که شریعتی با این کتمان می‌خواست جان مردم را نجات دهد. در زمانی که مردم و اکثر روشن فکران غرق در فساد فرهنگی نظام بودند، شریعتی از چه وحشت داشت؟ از اینکه مبادا خوشبختی مردم از سرشان بپرد؟ خود شریعتی به خاطر شباهت‌های درونی که با هدایت داشت نمی‌خواست خودش را بروز دهد. می‌دانیم که مدت‌ها وی با خودکشی دست و پنجه نرم می‌کرده است و به شدت تحت تأثیر هدایت بوده است. هدایت، زندگی و آثار و به خصوص خودکشیش تا فهم نگردد انسان اهل معرفت نفسی که در جامعه ما زیست می کند از جنبه‌ای از باطن فرهنگی و اجتماعی و تاریخی خودش غافل مانده است. چون اهل معرفت نفس یک فرد نیست، بلکه در مسیر معرفت از خیش همه حوزه‌های بیرونی جامعه و تاریخ و فرهنگ را زیر و رو می کند و می بیابد و از آن فرا می رود. و برای همین است که در غایت این راه به علی می رسد، چه اعتقادی به او داشته و یا نداشته باشد. طرح صادق هدایت نیز از این بابت است که مهم می باشد و امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. شریعتی همان هدایت از خود فرا رفته است. شریعتی سربرآورده از خودکشی هدایت است. شریعتی در درون خیش بارها خودش را کشت تا نجات یافت و این امر جنبه‌ای از موت ارادی در معرفت نفس است. انسانی که در درون خیش با خیش به بنبست رسیده است و خودش را می‌کشد تا فرا رود. و هدایت این کار را آشکارا مرتکب شد و این است که بدنام شده است. هدایت شهید معرفت نفس زمانه ماست. هدایت از رحمت خداوند به کلی مأیوس شده بود و البته این امر از نشانه های کفر است. به گفته قرآن کریم ولی کفر هدایت از اسلام اکثر مردمان زمانش هزاران بار به خدا و دین نزدیکتر بود. هیچ کس جز شریعتی نمی دانست که شریعتی ادامه صادق هدایت است. و چقدر این دو از شباهت شدیدی در گزارشگری برخوردارند. ساده‌گویی، دردمندی، صدق و چون تیغ برنده و نفوذ کننده و هر دو تنهایان زمانی خیش و همه کسانی که بیشتر تحت تأثیر این دو بودند بیشتر آنها را کتمان می کردند و حتی فحش می دادند. و این امری عجیب و بس قابل تأمل است برای اهل معرفت نفس. خوب می دانیم که صادق هدایت آغازگر هنر و ادبیات مدرن این مرز و بوم است و هیچ اهل قلم صادقی از تأثیر او بر کنار نبوده است. جلال آل احمد که پس از این دو برجسته ترین کاوشگر وادی معرفت نفس معاصر است نیز از پیروان خواسته یا ناخواسته هدایت و شریعتی است و از سوسیالیسم تا غرب زدگی و تا خسی در میقات راه طولانی را در خودشناسی طی کرده است. ولی افسوس که هرگز با معرفت نفس اسلامی آشنا نمی شود و بلکه در دام مکاتب خودشناسی غرب و خاص مکتب یونگر می افتد و در توجیهات فلسفی نیهیلیسم آلمانی گرفتار می آید و قبل از این که بیش از این گرفتار شود از دنیا می رود. فرهنگ پیشتاز این کشور بی وجود هدایت و آل احمد و شریعتی وجودی ندارد. در این مبحث ذکر دو انسان صادق و مؤثر دیگری که در تاریخ معاصر کشور ما در معرفت نفس نقشی اساسی ایفا کردند ضروری است. صمد بهرنگی و مصطفی شعاعیان که هر دو به خاطر تعلقات عقیدتی خاص به شدت مظلوم واقع شده و مورد سوء استفاده شخصیتی نیز قرار گرفتند. صمد در ماهی سیاه کوچولو خلاصه می شود و همین اثر بسیار کوچک که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است در موضوع خودش یک شاهکار منحصر به فرد به شمار می رود. و اثری که این کتاب کوچک در مدت حدود 10 سال بر احساس و اندیشه یک نسل گذاشت باور کردنی نیست. این اثر به دلیل سادگی بس هنرمندانه و اثرگذاری آن بر خواننده در جهت به خود آمدن به لحاظ حجم کم و کیفیت بزرگش مهمترین اثر مکتوب در معرفت نفس در 40 و 50 شمسی می باشد. تعلقی که صمد به سوسیالیسم به عنوان یک مکتب اقتصادی داشت به کلی از همه سوسیالیسم های زمانه اش جدا بود و بیشتر او را برای استفاده از نامش آلوده کردند. گرچه خود صمد نیز پس از ماهی سیاهش به سرعت از اصول و محتوای آن دور شد و مثل بسیاری گرفتار مسائل قشری و سیاسی زمانه گردید. صمد یک نسل کامل فرهنگی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و مثل همه راهبان معرفت نفس صدق او برجسته ترین نماد آثار و شخصیت و زندگی او بود. سوء استفاده‌ای که مارکسیست‌ها از نام وی کردند فقط به نام و آثارش محدود نشد، بلکه از مرگ او نیز کمال سوء استفاده تبلیغاتی را نمودند و با شهید جلوه دادن او خون خود را رنگین‌تر جلوه دادند و برگی دیگر بر پرونده تجارت آدم در آرشیو سیاه تبلیغاتی خود افزودند. اهل معرفت نفس وجودش شهید و شاهد زمانه است، ولی مرده پرستان و مرده خاران زمانه گویا از جسد مردان بزرگ بهره بیشتری میبرند تا از زندگی آنان. گوییم که هر کس که به خاطر اعتقادش کشته شد شهید است. گویا این که آدمی زاد بدون اعتقاد هم وجود دارد. گویی که جنایتکارانی که به طریقی به قتل میرسند ذهنیت و عقیده‌ای به هیچ چیز ندارند و هیچ آرزو و آرمانی ندارند. و اما مصطفی شعائیان که از همه گمنامتر و مظلومتر واقع شده است، یک شخصیت منحصر به فردی است و شاید بتوان گفت در میان همه سوسیالیست ها تنها کسی است که به عشق عدالت شهید شده است و نه به عشق حزب و شهرت و مدینه فاضله و رهبری بر جامعه. شعائیان که نخست یک مارکسیست لنینیست بود، در رابطه با گروه های چریکی قرار گرفت، ولی به زودی آنها را از ماهیتی دیگر یافت و غرق در جعلیات دیکته شده از برای مرزها که برای نجات طبقه کارگر و رسیدن به رهبری جامعه اصلا دلشان می‌خواهد که سر به تن کارگر و خلق نباشد و کوچکترین آشنایی هم با واقعیت‌های اجتماعی ندارند. وی در آن واحد و در عین یک مبارزه مسلحانه با رژیم حاکم با جریانات مبارزاتی مسلمان نیز رابطه این نزدیک داشت و از این لحاظ میتوان وی را به معنای واقعی یک آزاد اندیش متحد به عدالت دانست، آن هم کسی که در حال مبارزه چریکی است. وی در عمل واقعی و متکی به معرفت نفس به تدریج از تخت بندهای جعلی و قراردادی عقیدتی فرا رفت و در تحقیق در باری نهضت جنگل و میرزا کوچک خان به حقایقی رسید که وی را بر علیه لنین برآشفت و در نقد لنینیسم به بنیادهای مارکسیسم رسید و در آنجا به برخی از انحرافات عقیدتی این مکتب دست یافت و لذا برای جریانات مارکسیستی موی دماغی خطرناک و موجب رسوایی از بطن ماهیت خود آنها شد. ولذا همگی او را طرد نمودند و زندگی مخفی و تشکیلات او را گسسته و در چنگال ساواک رها کردند که نهایتاً به شهادت این مرد آزاده انجامید و تفکرات اصیل و انسانی سوسیالیسم در جامعه ما دچار فقدان بزرگی شد. با ارزشترین اثر مکتوب این مرد آزاده تحلیل او از نهضت جنگل است که دقیق ترین و بی نظرانه ترین برداشت موجود از این واقعه دردناک تاریخ معاصر ماست و برای روشنفکران متحد ما اثری بس به خود آورنده و اصیل است. برای شعائیان فرارفتن از لنین و مارکسیسم در حکم فرارفتن از خیشتن بود و در تاریخ اندیشه ها و تجربیات سوسیالیستی کشور ما این با ارزشترین و خلاقترین تجربه و نشانه محسوب می گردد. شعائیان نشان داد که صدق در قالب هر اعتقادی اگر محکم باشد روشنی بخش دل و اندیشه است و حتی اعتقاد را به سوی اصل خیش رهنمون می گردد، گرچه شعائیان در اوج این مکاشفات معرفتی خود بود که شهید شد و فرصتی کافی نیافت که تا به جوهره و منشأ انگیزه‌ای که او را به این رشد و فرارفتگی کشانیده بود برسد. ولی کیفیت و سمت او بدون شک مذهبی و اسلامی بود و اگر در دنیا مهلت بیشتری می‌یافت بدون تردید به یکی از انسان‌های بی بدل و اهل معرفت زمان ما مبدل می‌شد. روحش شاد. شعائیان شاید مسن‌ترین چریک دوران جنگ‌های چریکی دهه 50 محسوب گردد. نکته‌ای بس عبرت انگیز در وجود این آزاد مرد این بود که او هرچه که به بی بنیادی مارکسیسم لنینیسم آگاه تر می شد، ایمان و عشقش به عدالت نیز بیشتر می شد و به اصل آرمان برابری نزدیک تر می گشت. به عکس اکثر کسانی که با اندک خللی در اعتقاد و مکتب و حزبشان به سرعت به سمت پوچی و خودفروشی و ابتذال در می غلطند. و این نشان می دهد که وی از طریق عشق به عدالت بود که به مارکسیسم بند شده بود و نه به عکس. همچون مرحوم گل سرخی که علی علیه السلام را مولای خود می دانست و او را نخستین کمونیست واقعی می فهمید. و می بینیم که هیچ یک از این مردانی که جوهری زندگی و مبارزشان صدق بود حزبی نشدند و حتی در میان به اصطلاح همکیشان خود مطرود بودند و تنهایان زمانه. هدایت آل احمد، شریعتی، بهرنگی و شعائیان. این نمونه ها هر یک کمابیش حقیقت واحدی را نشان می دهد و آن این که صدق جوهری معرفت نفس است و معرفت نفس بستر رشد و فرارفتن است و هر انسانی در هر قالب فرهنگی و تربیتی و اعتقادی اگر بر این محور عمل کند و صدق پیش نماید طبعا به سمت فطرت مذهبی می رود و از دیگران متمایز می گردد. و دین اسم نیست، رسم است. 601 دیگر از جمله کسانی که در به خود آوری نسل معاصر ما اثر بخش بودند میتوان از مرحوم مرتضی مطهری نام برد. مطهری در میان روحانیت زمانش سیمایی منحصر به فرد می باشد، همانطور که شریعتی سعی نمود روشن فکران دانشگاهی را به سمت دین بکشاند، مطهری سعی نمود که اهل دین غافل را به سمت علوم و پیشرفت‌های مدرن بکشاند. این هر دو رابطی بین جهان قدیم و جدید بودند، منتها در دو سمتی معکوس که سعی داشتند به هم نزدیک شوند که متاسفانه این نزدیکی در زمان خودشان واقع نشد و با هم تلاقی نکرد، بلکه به کلی هر دو حرکت عقیم ماند و پس از انقلاب به کلی جریان به خود آیی به واسطه تشنجات سیاسی فراموش گردید و همچنان در بوته فراموشی است. مطهری نیز کمابیش چون شریعتی در سمتی که حرکت می کرد از غفلت مشابه شریعتی منتها در قالب دیگری برخوردار بود. گرچه مطهری آن قدرت و نفوذ کلامی شریعتی را نداشت و اثر بخشی بینیز محدود تر بود، ولی ماهیتاً مشغول یک جریان واحدی بودند از دو قطب مخالف که به وضعیتی متعادل می آمدند. غفلت عمده مطهری را می توان در مباحث مربوط به شناخت بیشتر جستجو نمود. مطهری نیز مثل شریعتی در درک عمیق و شهودی مفاهیم کلیدی دین و اسلام و قرآن بس ضعف و تردید نشان می دهد، تا آنجا که مثلا قلب را هم مثل حواس پنجگانه و مغز آدمی یکی از ابزارهای شناخت می فهمد و نه کانون و مهد همه شناخت ها. و تقوا را به گونه ای می فهمد که گویا زیادیش مضر است و موجب حماقت می شود. تقوای محض یعنی تعطیل کردن چشم و گوش و فکر. پس اصلا اینها برای چه خلق شده اند که باید تعطیل شوند؟ پس کافی بود که خدا فقط دل را خلق می کرد. می بینیم که در این کلام از کتاب شناخت اثری از معرفت نفس نیست. بلذا مفاهیم کلیدی اسلام مثل تقوا و قلب به کلی پا در هوا و همه نسبی می شوند و گرفتار تفاسیری که هر کسی هر جوری دلش بخواهد توجیه کند. حالان که در قرآن و احادیث صدها گزارش داریم که قلب کانون عقل و فقه و بینایی و شنوایی و زندگانی است و در علم و تقوا شدیدترین و بیپایانترین امیال دعوت به کار می شود و حرص در این امور جزء واجبات دین است، نه اینکه افراط در تقوا موجب بیدینی شود. البته افراط در تقوای ریایی و نفاق است که خطرناک است. در اکثر کلام مطهری حقیقت هر معنا از واقعیات مخدوش زمانه مشخص نیست و خود او همواره در شرح این مفاهیم اساسی دین دوچار ضد و نقیض فراوان است، تا جایی که عشق را موجب غفلت از عقل و بصیرت می نامد و حیرت از چنین کلامی، آن هم در شیعه. معلوم است که تعریف و استنباط مطهری از عقل همان چیزی است که علیت می‌نامند، یعنی منطق سوری که اساساً غیر دینی است، وگرنه طبیعی است که در عشق آدم عاشق از دنیا پرستی غافل می‌شود و باید هم بشود، و این اصلاً مقصود دین است و برای همین است که عشق یک بدیعه الهی است. مطهری نیز چون شریعتی و حتی در مواردی بیشتر از شریعتی در رویارویی با دستاوردها و ادعاهای کذایی دانشمندان غربی به شدت در درون می‌لرزید، تا جایی که مثلا کشف ضمیر ناخودآگاه در روانشناسی فروید و یونگ را چیزی در حد اثبات روح می‌فهمید، تا جایی که فلسفه را همان حکمت به معنای قرآنی آن می داند. در صورتی که در قرآن حکمت معنایش کاملا روشن است و یک حکیم که از مظاهر معرفت نفس و اخلاص است هیچ شباهتی به فلاسفه ندارد. حکمت یک امر قلبی است و فلسفه یک موضوع آکادمیک. کار با ارزش و غیر مترقب ایرا که در تاریخ معاصر مرحوم مطهری انجام داد این بود که یک بار دیگر شریعت محمدی را به حوزه واقعیت‌های مدرن جهان امروز کشانید و ثابت کرد که نه تنها عملی است، بلکه تنها راه نجات بشریت ره گم کرده معاصر است و از این لحاظ مکمل کاری شد که شریعتی دنبال می کرد. و کلام آخرین که جریانی که این مرحوم را شهید نمود یکی از شاخه های شریعتی اسم بود، حالان که با همه اختلافات نظری که این دو مرد با یکدیگر داشتند، ولی در میان روحانیت یکی از نزدیکترین کسان به شریعتی همانا مطهری بود. پس معلوم می شود که این جریان تروریست تا چه حدی ضد شریعتی بوده است. 602 در تاریخ معاصر جامعه زنان ما راکدترین طبقه اجتماع بودند. رکود به معنای معرفتی و نه ادعایی و شعاری. در قلب این تاریکی و رکود نخستین زنی که به خود آمد و بیدار شد و مثل همه به خود آمدگان مورد هجوم انواع فحاشی قرار گرفت فروغ فرخزاده است که او نیز در تنهایی کامل زیست و رفت و در تمام عمر کوتاهش تحت محاصره گرگان آدمخواری به نام هنرمندان و شاعران بود، ولی چنان بیدار شده بود که در شرایط فرهنگی آن زمان به ندرت بازیچه شد. نقش بیداری او در بیدارسازی و به خود آوری قشری از زنان جامعه ما انکار ناپذیر است و به ندرت زن بیداری هست که تحت تأثیر فروغ نبوده باشد. فروغ نیز مثل همه گم شده ای به مصرف رسیده و تمام شده بود که وقتی از خواب بیدار شد خود را کافر یافت. و این همان حقیقتی است که حتی روشن فکران به اصطلاح عمیق دیلی ما نیز آن را نفهمیدند، زیرا آشنایی با بیداری نداشتند و به نظر آنها بیداری یعنی تیغ عقاید آریه‌ای را بر دیگران فرود آوردن و همه را به زیر سلطه خیش کشیدن. لذا چنین بود که فروغ از هر دو جناح روشنفکران سوسیالیست مآب و روشنفکران دین پناه ترد و کتمان شد و فروغ ماند و هلهله دکانداران هنرفروشی که کاری جز فروش دیگران نداشتند و تا خرخره در فساد و جهل و ادعا غرق بودند. و فروغ نیز اینان را چنان معرفی کرد که شاعر باید در همه حال و در زندگی روزمره اش شاعر باشد، ولی اکثر اینهایی که می‌بینیم فقط در لحظه شعر گفتن شاعر هستند. فروغ شعر را شعور و خودشناسی و اصلاح واقعیت حیاتی می‌دانست و گویا تجلی دیگری از پروین اعتصامی بود. در میان شاعران عصر ما شاید صدق و معرفت نفس و سادگی که در نزد فروغ است در نزد هیچ شاعر مدرن دیگری نباشد. فروغ خودش بود و ما بقی اکثرا مقلدانی بودند که فقط از سر هرزگی جنون شعر داشتند و یا اینکه متحد بودند که شعر بگویند. فروغ را زمانه اش در نیافت، هنوز هم در نیافته است چون هدایت، و این در نیافتنها بس خطرناک و فاجعه است. 603 غفلت از معرفت نفس خاصه در حوزه دین همواره فاجعه ها به بار آورده است و مخصوصا در اسلام علت العلل انحراف و ریای دینی بوده است. معرفت نفس سخن گفتن درباره اهمیت معرفت نفس نیست، بلکه جوهره است که در اعمال فرد اهل این معرفت روشنی بخش و هدایت کننده است و خالصی را از ناخالصی تشخیص می دهد و راه نجات را عملا نشان می دهد، آن هم در خودش و نه با القاء آن در دیگران. فراوانند حتی امروزه که این واژه را مکررن به کار می‌گیرند بدون اینکه روحشان خبری از این امر داشته باشد. فقدان این امر عظیم را حتی در گفتار و نوشتارهای مسلمانان معاصر آشکارا می‌بینیم. به کارگیری دمدمی و هنرمندانه واژه‌های قرآنی که کلیدهای ورود به دین هستند یکی از نشانه‌های این غفلت هولناک است. علاوه بر کسانی که ذکرشان رفت، یکی دو مورد دیگر هم به عنوان نمونه معرفی می‌کنیم تا واقعیت وحشتناک این فقدان روشن‌تر شود. مثلا کسی چون آقای جوادی آمودی که هم فیلسوف است و هم از اساتید عرفان نظری می باشد، در آثارش مقولاتی می یابیم که بس مایه حیرت و تأسف است. به طور نمونه درک ایشان از مقوله روح بگونه ایست که روح را چون بازیچه ای قابل تعلیم و تربیت می داند و می گوید این روح است که باید تربیت و رشد یابد و نه جسم. گو این که به کلی فراموش کرده اند که روح در قرآن امر پروردگار است و فقط در احاطه پروردگار است، بلکه این نفس است که بایستی تربیت شود و تربیت نفس هم محال است الا به واسطه معرفت نفس. این خطا ناشی از کم حافظگی یا یک اشتباه لپی نیست، زیرا نظیر این اشتباهات به وفور یافت می شود. این نوع خطاها ناشی از فقدان معرفت نفس می باشد که هسته مرکزی اسلام و ولایت است و بی آن نمی توان هیچ چیزی را واقعا فهم نمود و به قول علی علیه السلام، آن که خود را شناخت همه چیز را شناخت و آن که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. نمونه دیگر آثار قلمی آقای عبدالکریم سروش است که دریایی از بازی پوچ و متناقض با واژه‌های دینی است و در هر جمله یک واژه واحد معنایی دیگر می‌دهد و فقط بسته به یاری حافظه و سلیقه فردی است که واژه‌های کلیدی دین به کار گرفته می‌شوند، به خصوص آنجا که به طور تخصصی از دین سخن میگوید بیش از هر زمانی ناتوانی وی را در فهم واژه‌ها و وسوسه هایش در معانی را مشاهده میکنیم. کتاب تئوری قبض و بست شریعت نمونه کاملی از این امر است. در این کتاب که سعی بر تعریفی از مقوله معرفت دینی دارد، چنان واژه‌ها پوچ و بازیچند و چنان تناقضات عریانند که آدمی سؤال می کند که آن همه دریای سواد غربی و شرقی و اسلامی و عرفانی پس به چه کار می آید؟ خلاصه این که در کتاب مذکور ایمان معادل چیزی در حد عصبیت کور و تلقینی تعریف می شود و معرفت مبدل به موجودی می شود که شبان روز کارخانه های علمی و فنی و سیاسی جهان غرب باید تولید کنند تا این جناب معرفت از هستی ساقط نگردد و از گرسنگی تلف نشود. و نتیجه نهایی که به طرز خجولانه و سربسته‌ای هم ارائه می گردد این است که جامعه ما برای نجات دین خود یک راه بیشتر ندارد و آن این که گروه گروه مجتهدین ما بروند و در هاروارد و سوربن و آکسفورد 50 سالی لااقل تحصیل علوم مصرفی بکنند تا بتوانند فقه و شریعت و انقلاب را از قحطی برهانند. در اینجاست که آدم به خودش میگوید که قربان فلاسفه غربی که چقدر متدین و با معرفت و با ایمان ترند. صد رحمت به پراگماتیست ها و اینسترومنتالیست ها و پوزیتیویست ها. جالب این است که آقای سروش شدیداً هم مجذوب مولوی و عرفان است. پس معلوم می شود که به قول امامان ما علم نه آن است که بر زبان می آید، بلکه آن است که در اعمال ظاهر می شود و وجود عالم را اصلاح می کند. و در غیر این صورت اگر 100 تا دکترا و 1000 تا درجه اجتهاد داشته باشی و معدن سواد عرفانی هم باشی، نه از علم و نه از دین و نه از عرفان بویی نبرده ای. و اینها همه داستان فقدان معرفت نفس است که فقدان دین را به طور روزافزونی به نمایش می‌گذارند و هیچ سیاست و ترفندی مانع از ظهور بیدینی نمی‌شود. و چون این است که می‌بینیم سخن برای سخن است و برای خودش به راهی می‌رود و عمل و واقعیت‌ها برای خودشان راه دیگری دارند و به کلی بیگانه از هم. 604. و اما مرحوم امام خمینی غافل سالار همه جریاناتی شد که طی حدود 2 دهه قبل از انقلاب به واسطه بیداری کسانی که ذکرشان رفت به خود آمده بودند و البته خود امام هم در جرگه آن بیدار شدگان بیدارگر بودند. پس انقلاب محصول به خود آمدگی اقشاری از جامعه بود، اقشاری که عمدتاً پایگاه‌های طبقاتی و سیاسی و فرهنگی بسیار ضعیفی داشتند و در واقع مجموعاً طبقه شناور جامعه بودند. هر علت سیاسی، طبقاتی یا بین المللی را هم که دخیل بدانیم، موضوعات پارامتری و دست چندم می باشند. و احزاب و گروه‌های تشکیلاتی هیچ نقش تعیین کننده در پیروزی انقلاب نداشتند و بلکه اساساً بسیار هم ناراضی بودند، زیرا خود را به لحاظ امکانات آماده رهبری کردن بر جامعه نمی دیدند. بلکه افرادی متعلق به این سازمان‌ها که اکثراً بریده از تشکیلات بودند در پیروزی انقلاب دخیل بودند. در واقع اکثر انقلابات تاریخ معاصر جهان و بلکه کل تاریخ را همین طبقه به خود آمده و شناور و بی پایگاه در جامعه به وجود آوردند. حتی خود امام نیز در جرگه همین افراد است و تقریبا در اکثر عمرش حتی در حوزه و جامعه روحانیت پایگاهی قابل توجه نداشت و در جرگی تنهایان بود و بلکه به قول خودش نجس و مطرود هم شمرده می شد. و نکته قابل توجه دیگر این که تقریبا اکثر قریب به اتفاق کسانی که در دو دهه در بیدار سازی و به خود آوردن مردم نقش داشتند در جریان انقلاب حضور نداشتند و امام تقریبا آخرین بازمانده از قبیله به خود آورندگان آن نسل بود و اگر یکی دو نفری چون مرحوم طالقانی و مطهری باقی مانده بودند بلافاصله پس از پیروزی انقلاب از دست رفتند. پس می‌بینیم که به خود آیی که جنبه‌ای مقدماتی از معرفت نفس است موجب آزاد شدن پتانسیل انسانی شده و موجب دگرگونی‌های کلی در جامعه می‌شود. پس انقلابات اجتماعی نیز یکی از تجلیات معرفت نفس است، یعنی تجلی انقلاب درونی در افراد است. امام خمینی ویژگی هایی داشت که از شاخص های منحصر به فرد شخصیت ایشان بود و آن همان ویژگی های یک انسان صادق و اهل معرفت نفس در مراتب گوناگون است: سادگی، راستگویی، ساده زیستی و نفوذ کلمه. گرچه بسیاری از به اصطلاح طرفداران ایشان نه تنها راز این ویژگی ها را در نمی یافتند و نیافتند، بلکه به شدت از این راستی و سادگی رنج می بردند و آن را دلالت بر حالویی و جهل و عقب مندگی می دانستند تا چه رسد به مخالفان ایشان. تنهایی ایشان از یک طرف و تشنجات پی در پی سیاسی از داخل و خارج از سوی دیگر موجب گردید که جریان به خود آیی متوقف شده و بلکه در بازیهای سیاسی به کلی به مصرف برسد و کفگیر به ته دیگ اصابت نماید. و این همان وضعیتی است که امروز با آن مواجه می باشیم. یعنی جریان به خود آیی از حرکت ایستاد و به مرحله خودشناسی نرسید و هیچ تلاش و توسعه علمی و دینی و فرهنگی دیگری نخواهد توانست این رکود کبیر را جبران نماید و جامعه را نجات دهد. و این غفلت موجب شده است که همه تقصیرها به گردن جنگ و اقتصاد نهاده شود، حالان که بر هر دوست و دشمنی آشکار است که با آن همه مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی در درون و برون طی سالیان پس از پیروزی انقلاب تنها چیزی را که میتوان مسلماً جنبه مثبت دانست همانا رشد رفاه عمومی و تعادل نسبی طبقاتی است و حداقل این بود که طبقات مزمن پایین و محروم جامعه را هر کدام یک مرتبه بالاتر آورد. و چون این است که به واسطه این فقدان بزرگ معرفت نفس جامعه ما هم مثل کل نظام جهانی دچار جنون پول و خاص دلار گردد و اقتصاد و علم و فن و فرهنگ و هنر و دین و همه چیز جامعه بر مدار دلار بگردش آید و ملت ما را به یکی از اقمار بی‌هویت کل نظام واحد جهانی به رهبری دلار مبدل سازد. علاوه بر همه این پارامترهایی که موجب توقف جریان به خود آیی و فقدان خودشناسی در جامعه شد، بایستی یک علت اصلی تر دیگری را هم خاطر نشان کنیم که مربوط به تجربه خود امام است. تا آنجایی که گزارشات کلامی و عملی نشان می دهد، امام فقط در یکی دو سال آخر عمرشان بود که به ارزش حیاتی و محوری معرفت نفس در حیات دین و جامعه و انقلاب به تجربه مطلع شد که در وصیت نامشان نیز یک بند به این ذکر رفته است که وصیت من به همگانان است که در راه خودکفایی و خودشناسی گام بردارند. و با این حال در وصیت نامه ای به این حجیمی آنچنان که بایست به این فقدان حیاتی توجه کافی نشده است ولااقل خطوط کلی آن معلوم نگردیده است و از معرفت نفس جز کلمه ای در میان نیست. و این بیتوجهی را میتوان در محور همه سیاست های کلی کشور که اکثراً به ناکامی انجامید به خوبی دریافت و نتیجه اش را امروزه به یک زبان در بیدینی همه قشرها و طبقات جامعه کما بیش مشاهده کنیم. آن هم یک بیدینی ریایی، یعنی نفاق، که نشانه هایش در فساد همه جانبه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و خانوادگی مشهود است. زیرا اگر انقلاب ما فرهنگی بود که بود و اصلا همه انقلابات واقعی فرهنگی هستند، پس هر انقلابی بقایش در استمرار به خود آیی است که به خودشناسی میرسد و خودشناسی تنها حوزه ظهور خودکفایی در جمیع ارکان حیات اجتماعی است. پس اگر انقلاب ما فرهنگی بود و چون فرهنگ ما علوی بود، آیا در محور فرهنگ علوی چیزی جز معرفت نفس قرار دارد؟ اگر جز این است، پس آن چیست؟ برای همین است که در جامعه ما امروز مقوله فرهنگ و رشد فرهنگی فقط یک کلمه ایست که هر کس و گروهی به سلیقه و در جهت منافع خود توجیه و تفسیرش می کند. در یک انقلاب فرهنگی وضع به گونه ای شده که فرهنگ نامفهوم ترین و دل بخواهی ترین مقوله ها گشته است. یکی رشد فرهنگی را در آزادی های کلامی و هنری و آکادمیک از نوع متداول غربیش می داند. دیگری در ترویج روزخانی و تعزیه و تظاهرات دینی می داند و دیگری در امر به معروف و نهی از منکر چماقی می فهمد و آن یکی در توسعه سواد و مبارزه با بیسوادی و تغییر و تحول در نظام آموزشی و وارد کردن ابزارهای تحلیل فرویدیستی و دیگری در تاب به دندان تکنولوژیکی و کامپیوتریزه شدن. و می‌بینیم که عملاً همه این روش‌های رشد فرهنگی کما بیش به محک کافی زده شده است و فقط معضلات و جهالت‌ها و تزویرهای فرهنگی را پیچیده‌تر و تکثیر نمودند. و اینک همه این روش‌ها توأمن به کار گرفته شدند و تا همکنون آثار و عوارضش پیداست که هرگز مشکلی را لااقل تخفیف هم نداده است و بلکه فقط زیرابی‌تر و مخوف‌تر نموده و از حوزه دیگری به شدت تمام سر برآورده است. و حالا هم که دیگر با دکترین نئوامپریالیستی فرهنگ و ارتباطات واحد جهانی و ماهواره‌ها همه تلاش‌های مبارزه با فرهنگ استعماری به بن‌بست رسیده و راهی جز تسلیم گام به گام به وضعیت موجود جهانی باقی نمانده است. همین یک مسئله معروف به حجاب مشت نمونه خروار است که چگونه از نخستین روز پیروزی انقلاب تا کنون چه نیروی کلان اقتصادی و انسانی و روانی را به هدر داده و با حجاب‌ها و بی حجاب‌ها همه را به گریه انداخته و دولت و ملت را منتر خودش کرده است. همه مسائل فرهنگی ما داستانی مشابه را طی کرده و به درماندگی و پوچی رسیدند. آیا همه این مسائل جبری بودند؟ امروز بسیاری از ایدئولوگ‌های کشور ما به چنین نتیجه‌ای رسیدند و این آغاز یک فاجعه فرهنگی است. یک خودفریبی ایدئولوژیکی.